این کاملا یک اشتباه استراتژیکه و من در طول این 25 سال در مدیرعامل های استخدامی دیدم. مدیرعامل استخدامی یک پرچمی رو دستش میگیره و تحت لوای یه سیستم میره، بازم همه نه،
یعنی خودش کسب کار رو ننداخته،
نه
مدیر
اومده دقیقاً امسال من رفتم مدیرعامل یه جایی شدم، مثلا 2% از چی به من دادن به علاوه یه حقوقی. یه پرچمی دستش میگیره، پرچم مدافعه و دفاع کردن از حقوق صاحبین سهام. این در ظاهر خیلی باحال و قشنگه، ولی یه چیزی رو یادش میره، میگه یعنی وقتی من در این شرکت اومدم و شدم مدیر عامل که باید ذره ذره حقوق این صاحبین سهام رو رعایت کنم، پس اگر اون آقا هم لباسش مثلا اینجوریه من تذکر بدم. به من مدیر عاملایی رو داشتم میدیدم تو این چند سال اخیر که شاید داشته با شما صحبت میکرده، یه چشش توی دوربین مدار بسته بوده، یعنی نظام کنترلی این آدم این بوده که آدمها سر جاشون نشستن. آرشتون تو میدونی آدمها میتونن سر جاشون بشینن و کار نکنن، و وقتی به این مدیر عامل میگه آقا چرا همه چی تو امضا میکنی، چرا جلوی تحول دیجیتال رو میگیری، چرا هزینه نمیکنی، ریسک و ریواردا اینهاست، بیا من سه مدل برات سناریو میچینم، میگه نه ضرر میکنیم و میدونی برمیگرده به این که آقا بذار من مال اینا رو بچه. یعنی در حقیقت این نوع مدیرعاملی، چه مدیرعامل استخدامی باشه چه خودش مؤسس باشه و سرمایه از خودش باشه، در حقیقت ممکنه جلوی یک ضررهای کوچیکو بگیره، اما یک موضوع بسیار بزرگتری رو نمیبینه، عدم و نفع. اگر تو در سازمان یک کارهایی رو نکنی، یک سری اتفاقات نخواهند افتاد، و وقتی اون سری اتفاقات نیفتند سودهایی محقق نخواهد شد و این عدم و نفع کار شما. شما میبینی مثلا یه مدیر عاملی اومده 2 سال یه کاری رو دست گرفته، یه سری ریسکای خیلی ساده مثل راه اندازی، مثلا من واقعا دارم مثالشو کوچیک میکنم چون ده ها دارم، مثل
باشگاه مشتریان،
آره باشگاه مشتریان، یا حتی بیا پایین تر کم هزینه تر بازاریابی محتوایی رو راه انداخته، به این خاطر که همه بچه‌هایی که دور از جونشون البته اومدن اینا کارشون رو بلد نبودن، کپی پیست میکردن، نمیدونم سئو رو خراب میکرد، ما یه سری کارا رو نکردیم. ته ماجرا چی بوده؟
ما همه چی هم نظر میدهیم.
آفرین. تهش گفته من اولی که مدیر عامل بودم مثلا این شرکت رو با فروش 1000 میلیارد یه همت تحویل گرفتم، الان بعد 2 سال کردمش 1.3 همت، 1.4 همت، پس من برندم. ولی اینی که چه فرصت هایی رو تو از بین بردی، به ویژه با بحث تورم اگر مقایسه میکنی، میبینی این نگاه ضربه زننده است. و باید برگردم به عرض اولم، وقتی صحبت از منابع انسانی میکنیم، بحث فرهنگ سازمانی میکنیم، منظور اون نیروی خدماتی گناهی نیستش که لباس خوب بپوشه چای خوشمزه بیاره، اتفاقا که منظور دقیقا مدیر عامله. آقای جک تارو در کتاب پوزیشنینگ، ریپوزیشنینگ یا جایگاهیابی مجدد، یه فصل خیلی کوتاه 2-3 صفحه‌ای داره، ولی تایتل اون فصل بدن آدم‌ها رو می‌لرزونه اگر برن تو کنهش. میگه ریبرندینگ یا ریپوزیشنینگ یا جایگاهیابی برند از مدیر عامل شروع میشه و به مدیر عامل ختم میشه.
بله، بسیار عالی،
متشکرم.
خیلی ممنونم علی جان، ما رو به فکر فرو می‌بره و باید در سیستممون و کسب و کارمون بیشتر فکر کنیم. اما نکات مهم این بخش، در مورد ایگو و خود برتربینیه به خصوص مدیر عامل اشاره کردیم و پرداختیم، به مقالات هاروارد بیزینس ریویو پرداختیم و نکات مهمی که اونجا داره، به اینکه بزرگترین مارکتر شرکت خود مدیر عامل هست و مدیر عامل نقش مهمی داره، و همینطور به مدیر عامل های استخدامی پرداختیم، از نظام کنترلی بعضی از مدیر عاملان به خصوص در کسب کار سنتی صحبت شد، و از جایگاه یابی مجدد و کتابی که علیجاه به او معرفی کرد هم اسپورد. شما بارکود رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب من آرش سروری موجی کارشناس و سردبیر برنامه، فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است و علیجای شهربانی مشاور بازاریابی و برندینگ مهمان این برنامه بارکد. فکر میکنم حداکثر 10 دقیقه زمان داریم علیجا. یه برنامه خوبم پخش میشه حالا در واقع فضای مجازی به نام رئیس نامحسوس. من این برنامه رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه درسای مدیریتی خوبی میده. اصلا طرف رئیسش ندیده، به خصوص توی شعباتی که در خارج از کشور و فرانچایز و اون گریم میشه، میره با کارکنان گپ میزنه و خیلی از باگای سیستم و مشکلات سیستم در واقع میاد با همون منابع انسانی که تو گفتی درد دل میکنه. میخواستم اشاره کنم برنامه باحالی، اگر دوستان دوست دارن این برنامه رو میتونن حالا ببینن در اینترنت و ما نمونهشو در ایران نداریم. خیلی از شرکت های بزرگ هم البته اینطوری هستن، یعنی طرف اصلا مدیر عاملش ندیده و نمیشناسه و اگه بیاد باش کار کنه اصلا نمیدونه که مدیر عاملشه. حالا در ای کامرس تجارت الکترونیک اینطور نیست و معمولا بچه‌ها حالا چند روز یک بار، هفته یک بار، ماهی یک بار جلسه دارن با مدیر عامل. میخوام ببینم که به هر حال برای اون بخش قبلم که اتفاقا گفتید راهکار چیه؟ مثلا یه همچین مدیر عاملی شاید زیاد مشاور پذیرم نباشه، چیکار کنیم با یه همچین مدیر عاملی؟
ببین واقعیت مطلب بهترین راه حل اینه که ببین بعضی موقع ها اول اینو بگم سانسور نکنم خودم، بعضی موقع اینه که سرنوشت اینه که بعضی از کسب و کار رو عبه میرن. واقعیت مطلب به خاطر اینکه من دارای عدم پذیرشم و تا لحظه آخر فکر میکنم که همه نیروها مو باید در مثلا این مسیر مبارزه با رقبا به کار ببرم، به کار میبرم و خب مثل خیلی از کسب و کارهای خارج میشن. اما
نمونهش مثلا دایناسور هم بوده که خودشون رو تطبیق ندادن، حالا میگم بعضی از نمونه هاشون موندن الان ولی خب بله. از بین رفت
دقیقاً همینه و واقعیت مطلب خیلی عبه میرم. من یه مدیر عاملی هی و من درد دل میکرد، مثلا میرفتیم نمایشگاه یا یه ایونتی خیلی هم منو دوست داشت، میگم علی جان نمیدونم چرا فلان شرکت داره مثلا سوله دوم رو میزنه، کارخونه دوم رو در شهر ما، چرا اینطوری؟
با در خودش میدید؟
آره آره مثلا میدونی بهش میگفتم ببین من این حرف اونجا زدم، میخوام اینجا بزنم، میخوام اینجا بزنم، واقعا کار میکنه. یه کمی از فضای کسب و کار جدا شیم اگر اجازه بدیم بریم تو فضای زندگی شخصی و تعالی شخصی که به نظر من واقعا درسته. میگن یه مردی بود خیلی دوست داشت که به درجات بالای اخلاقی و شخصی برسه، حالا در زمانهای قدیم، و یک مستر بزرگی، یک راهنمای بزرگی هم در اون شهر زندگی میکرد. این بارها و بارها میرفت پیش این مستر بزرگ در مسیرش، ازش خواهش میکرد که
کمکش
کنه، یه روز بیاد خونش و مهمان سفره این باشه و حالا بعدی که غذا خوردن حسش بهتر شد بیاد به این اون فن اساسی و بگه این یه دفعه به اون مقام تعالی برسه. بالاخره بعد بارها و بارها و بارها اون پیر دیر قبول کرد و رفت خونه. نشستن با هم نهار خوردن و تموم شد، پیرمرد بلند شد بره. بعد این آقای گفت اون اسرار کلید موفقیت، اون اسرار رسیدن به مقام نیروانایی و بالای هستی رو به من نمیگی؟ گفت پاشو ظرفای نهار رو بشور. گفت اون که چشم میشورم ولی اون اسراره رو بگو. گفت پاشو ظرفای نهار رو بشور و برو. ببین واقعیت مطلب اینه که وقتی ما میریم پیش مدیران به عنوان مشاور یه خواسته های خیلی بزرگی دارن. بعد خب منم متاسفانه یا خوشبختانه البته واقعا دوست دارم، من مشاور اجرایی ام، یعنی وقتی میرم توی سازمانی برنامه میدم و وای میستم که اجراش کنم.
بله
من به این مدیر عامل میگم ببین بیا یه کاری کن، نه که من مستر معنوی باشم ها، ولی اون مستره رو میدونم که حرف درستی زده. میگه هر جا ما میخوام این کارو کنیم اون کارو کنیم، برگردیم به اون مدیر عامل که با من درد دل میکرد، وای چرا رقیب ما دوتا سوله زده، دوتا کارخونه زده، صادرات به عراق داره، داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، ما نشستیم الان نمیدونم تیم فروشم نمیفروشه. میگم بیا یه کاری کنیم. میگه چیه؟ جلسات مدیرانو که میذاری از 8 صبح تا 8 شب که طول میدی، بیا قبلش یه بریفی درست کنیم، این جلساتو بکنیم 1 ساعت. تو 20 تا مدیر دعوت میکنی، از هر دری سخنی، از هر کسی نظر میپرسی، به هر کسی یه چیزی میگی، وسطش حاشیه تو حاشیه خاطره نهار، بعد خیلی خوشحالی که تو 12 شب جلساتت داره طول میکشه. پس نه، کار نیکو کردن از پر کردن به این معنی نیست. حداقل باهوش کار کن، بیا این جلساتو با هم درست کنیم، من کمکت میکنم جلساتو کم کنیم. بعد این فکر میکنه که مثلا من اینو چقدر دارم آدم توهی میبینم، ولی واقعیت مطلب اینه که این اشکالات در سیستم تو هست و تو تا کلاس اول رو پاس نکنی نمیتونی بری کلاس دوم. من روی صحبتم با مدیر عاملان عزیزه، شما میخوای سهم بگیری از اقتصاد دیجیتال، تو اگر یک سری پایه ها رو درست نکنی نه تنها سهم نمیگیری، اون پولو میریزی دور. نکته بعدی هم اینه واقعا آرش عزیزم، من در کلاس هم به بچه هایی که جونیورن یا مدیر مارکتینگ هایی که لطف دارم میان سر کلاس من، یادتون باشه مارکتینگ و تغییر ذهن مدیر عامل مثل دو امدادیه. اینا گوششون چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، الان به آموزش های لقمه ای اینستاگرامه.
بله.
چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، چشمشون و نگاهشون به یک سری شومنایی که 500K 600K 700K 1,000,000 فالوور دارن، ولی در عمل چیزی از کسب و کار بلد نیستن. اونا همون اینستاگرام رو بلدن رشد بدن و ما فریب اینا رو میخوریم. امیدوارم که این فضاها روشن بشه، باز بشه و ما با خودمون به یک قطعیتی برسیم. قطعا اقتصاد دیجیتال در سازمان ما جاری میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ما یه جمع‌بندی کوتاه هم داریم. نکات مهم این بخش، از بهترین راه حل گفتیم در این حوزه، از سرنوشت کسب و کارها گفتیم، مثال هایی که علی جا زد از حالا تعالی شخصی و داستانی که برامون گفت، و همینطور راهکارهایی که در این حوزه وجود داره. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب علی جان شهبانویی مشاور بازاریابی و برندینگ مهمان ماست. علی جان میخوایم دیگه جمع‌بندی کنیم تو 2 دقیقه پایانی و از آیندهش بگیم. به هر حال فکر میکنی که سنتی ها، خب به هر حال گفتیم از چالش ها گفتیم، فرصت ها و راهکار ها رو گفتیم، به هر حال گفتیم یک قضیه ضروریه و لازمه و اگر نیان در واقع از بین خواهن رفت. آیندهش رو چطور میبینی؟
آیندهش به نظر من تعدیل میشه، درست میشه، هر چیزی خودشو اصلاح میکنه، مثل خیلی چیزایی دیگه که ما اول رفتیم توی موجای افراطیش، بعد ترسیدیم، بعد اومدیم دیدیم نه، دیگران، دوستان ما دارن نتیجه میگیرن. به نظر من آینده آینده خوبیه و باید با استفاده از افراد کاربلد کارو جلو برد. ما اگر افراد کاربلد رو بیاریم اوایلی که میخوایم سهم بگیریم از اقتصاد دیجیتال، کارمون کمتر نمیشه، یه مقدار کارمون بیشتر میشه. باید زمان بذاریم، مایه بذاریم، نیاییم اگر مثلا مشاوری میاریم یا تیمی رو میاریم بگیم آقا من دیگه کاری ندارم، من منتظرم که تو این کارو بکنی. نه، من تو رو میارم به خاطر اینکه از فیلترهای سختگیرانه تو رو حتما عبور دادم، چون یکی از مشکلات ما ایرانی‌ها اینه که خوش استقبال و بد بدرقه ایم. نه، اتفاقا بد استقبال باشیم و خوش بدرقه باشیم. بیایم ببینیم علی جا شهربانی که امروز مهمون برنامه شماست، آیا فقط این اومده صحبت کرده و کانتنت درست کرده، یا رد پاش در کسب و کارهای مختلف بوده؟ وقتی اومد ما هم در کنارش، سازمانمون رو در کنارش همراستا بکنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. بنابراین من خوشبینم به آینده. این بالا و پایینای سیاسی و مسائلی که هست انشاءالله به زودی حل میشه و کسب و کارهای ما زنده میمونن و حتما که من اینو به شما قول میدم شاهد روزی خواهیم بود که در اقتصاد دیجیتال جهانی ما سهم بسیار بیشتری خواهیم داشت، چون ما سالهای زیادی رو مثل یک ورزشکاری که در شرایط سخت ورزش کرده ورزش کردیم و ما به عنوان یک مجموعه کلان آماده ایم که بریم توی صحنه مسابقه و برنده بشیم. از شما و همکاران بسیار خوبتونم سپاسگزاری میکنم که منو دعوت کردین و من به خاطر اشتباه راننده تاکسی اینترنتی و حالا یه مقدارم خودم دیر رسیدم و این صبر و صبوری شما واقعا برای من ارزشمنده. متشکرم.
ممنونم علی جای شربونی، برات آرزو بهترین ها دارم.
منم برای شما.
ممنون که کنار ما بود.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم علی جای شربونی، مهمان ما بود. در بخش آخر از آینده گفتیم و اینکه خوشبین هستن و کسب و کارها زنده میمونن تا باور میشن و به اقتصاد دیجیتالی جهانی میپیوندیم و سهم بیشتری رو از اقتصاد جهانی خواهیم داشت. و خیلی ممنونم، ایشون مشاور بازاریابی و برندینگ هستن و ممنونم که این برنامه رو هم دوستان عزیز گوش دادن. اما با ما در ارتباط باشید، هشتگ بارکد هم صادقیان منشن فارسی شده نامیاد، آره میتونید از این نامیاد استفاده کنید و آرش سروری رو هم نامیاد کنید که من هم مطالب شما رو ببینم. و برنامه در رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا پخش میشه، میتونید مجدد بارگذاری کنید، دانلود کنید و اون رو گوش کنید. خیلی ممنونم که این برنامه رو دیدید. از من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه و مهمانمون علیجای شهبانویی، تا هفته آینده بدرود، خدا نگهدار، به امید اتفاقای خوب.
مرسی واقعا، مرسی از شما که حمایت میکنید و صدای تفکر نقادی ها هم میرسونید.
شما بزنید سلفی
هست حتما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. یکی دیگر از نقطه عطف‌های اختراعات بشری صنعت چاپ، صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتابها به صورت دستنویس تکثیر می شدن. در ایران به افرادی که مزد می گرفتن و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می کردن کاتب می گفتن. خیلی از کتابها اینجوری به دست ما رسیده و کاتبها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتن. در امپراتوری روم هم کتابها رو با دست می نوشتن. این کار باعث می شد قیمت کتاب به حدی گرون باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل میدادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل می شد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سال‌های 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند 3 کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز 1 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم
با بروکس،
باتریو میخوابن زود، چارش دست من بود، تو جریان زندگی نامحدود
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی.